در بخش آموزش هست که از تجهیزات ایمنی فعلی به نحو مطلوبی استفاده بشه و کارگرانی که حالا اشتغال پیدا میکنن در معادن حتما قبل از ورود به معدن آموزش های لازم رو دیده باشن. در مرحله بعد هم باید نوسازی بشه تجهیزات نظارتی و هشدار دهنده. خب طبیعتا اینا بعضا مستلک و قدیمی هستن و اینها باید همه نوسازی بشه و این نوسازی ها مستلزم اینه که یک سرمایه گذاری صورت بگیره و وقتی این زنجیره رو ادامه میدیم متوجه میشیم که با مجموعی عوامل اقتصادی کشور ما هم مرتبط هست.
بله.
اینها مسائلی است که در درون دستگاه های نظارتی خوب استدار دارد. این معدن به حال معدن بخش خصوصی و ما به عنوان وزارت صنعت در اینجا طبیعتا اجرای این مسئولیت حقوقی، مسئولیت انسانی و اخلاقی قضایا از روی دوش ما برداشته نمیشه، ولی باید همه وزارتخونه ها که درگیر مسائل ایمنی کارگران هستن اونها هم در واقع مشارکت داشته باشن و تو این زمینه توجه
بیشتری اعمال. بله قطعا همینطوره، امیدواریم که این اتفاق بیفته و بیشتر امیدواریم که اصلاح شیوه کار معادن که برای حفظ جان کارگران زحمتکش این رشته هست و همینطور نوسازی تجهیزات که شما هم بهش اشاره کردید هر چه زودتر اتفاق بیفته و بعد از اینکه حالا مدت زمانی گذشت به مرور زمان به دست فراموشی سپرده نشه.
بله البته حالا ما جهت اطلاعی شما و شنوندگان عزیز، وزارت صنعت اون بخشی که متولی هست خب دستور داده که این معدن فعلا فعالیتش متوقف بشه تا زمانی که کارشناسان کمیته‌ای که برای همین منظور تعیین شده نتیجه بررسی‌های فنی و کارشناسی خودشون رو اعلام کنن.
بله.
که مشخص بشه اگر قصوری صورت گرفته سوای این که حالا در واقع یک عواقب حقوقی و قضایی متوجه اون کارفرما هست، بعد هم اطمینان حاصل بشه که ادامه فعالیت این کار به لحاظ ایمنی مشکلی نداره و اگر چنانچه چنین فقایی تکرار بشه یا چنین نارسایی رفت نشه طبیعتا به زرفونه از امرار فعالیت های چنین مرکز پرخطری جلوگیری خواهد کرد.
بله البته جناب آقای خرمی، این اتفاق باید برای همه معادن کشورمون بیفته، یعنی باید نظارت کامل حتما انجام بشه تا خدای نکرده دیگه شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم من فقط یک جمله
از بفرمایید. خب
طبیعتا معادن بزرگتر به دلیلی که سرمایه‌گذاری بیشتری دارن خب اینا از تجهیزات ایمنی مطمئن‌تر و پیشرفته‌تری برخوردار هستن. ولی خب در معادن کوچک، به جای معادنی که دست بخش خصوصی هست،
بله.
اینها نیاز جدی‌تری داره که در واقع نوسازی بشه این تجهیزات و نظارت بیشتری صورت بگیره که ما می‌کنیم چنین سیاستی در دولت جدید با جدیت بیشتری پیگیری شه.
به امید خدا. متشکرم آقای دکتر خرمی. آرزوی موفقیت و سرافرازی می‌کنیم برای شما. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. باز هم بریم سراغ پیامک های شما و پاسخ به سوال پیامکیمون. سوال اول این بود که عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی که جبهه مقاومت علیه رژیم سکیوریستی داشت تداعیگر چه آرمانی در جبهه مقاومت، و گفتیم که سه تا گزینه داریم: آزادی قدس گزینه اول، وعده صادق گزینه دوم و هر دو مورد گزینه سوممون هست. ببینیم دوستان عزیزمون نظرشون چیست. 911-54-42 ایشون گفتند وعده صادق. شنونده محترم دیگری با پیش شماره 915 و 4 شماره آخر 1279 ایشون هم هر دو مورد رو بهش اشاره کردن. و اما بی‌اعتمادی شهروندان آمریکایی به نظام انتخابات این کشور موضوعی است که در موردش گفتگو می‌کنم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس آمریکا. آقای ابوالفتح سلام و درود به شما.
بنام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای ابوالفتح، انتخابات 2024 آمریکا در حالی در ماه آینده برگزار میشه که بی‌اعتمادی مردم بیشتر شده. این نظام انتخاباتی از نظر حضرت عالی چه گره‌هایی داره؟
ببینید، بحث انتخابات امریکا که خیلی مفصله، بحث بی‌اعتمادی به انتخابات امریکا هم بحث مفصله، اما اگه بخوایم خیلی خلاصه بریم جلو، این که یکی از دلایلی که بی‌اعتمادی وجود داره نظام انحصاری دو حزبی در امریکاست. یعنی مردم امریکا چاره‌ای ندارن، یا به دموکرات رای بدن یا جمهوری‌خواه رای بدن و نفر سومی هم نمیاد بیرون. و خیلی‌هاشون معتقد هستن که بعد از دهه ها این که این انحصار وجود داشته، این سیاستمدارها مثلا منافع ملی مد نظرشون نیست، منافع جنایی و حزبی، آلوده به فساد شدن، آلوده به پول شدن و هیچ چاره ای هم وجود نداره که بتونن از این انحصار خارج بشن. برای همین به این نظام، این سیستم انتخاباتی خودشون بی اعتماد شدن. یعنی مثلا انگیزه ای برای شرکت کردن ندارن، چون میگن حالا مثلا ما رأی بدیم یا رأی ندیم، بالاخره یا دموکرات میبره یا جمهوری خواه. خیلی اصلا که نه دموکرات نه جمهوری خواه و رغبتی هم نمی کنن در انتخابات شرکت کنن. حالا مزید بر علت، یعنی علاوه بر این مشکل دیرینه، در یکی دو انتخابات اخیر اتفاقاتی افتاده که این بی‌اعتمادی بیشتر هم شده. بخش عمدهش هم به خاطر اینکه مثلا فرض کنید دونالد ترامپ در جایگاه رئیس جمهور، نه در جایگاه یک نامزد انتخابات، در جایگاه رئیس جمهور امریکا که قاعدتا باید مدافع سلامت انتخابات در امریکا باشه، دائم سال 2020-2021 بعد از انتخابات، بعد از انتخابات دائم میگفت تقلب شده، این دست بردن در انتخابات، این رأی‌گیری پستی، کلاهبرداری، تقلب، آدم‌های مرده اومدن رأی دادن، 5 میلیون نفر مرده تو انتخابات شرکت کردن، آدمایی که شهروند نبودن اومدن در انتخابات شرکت کردن. فارغ از این که این ادعاها درست بود یا درست نبود، این بی‌اعتمادی رو پمپاژ کرد در فضای سیاسی امریکا که بله، خب میتونه انتخابات امریکا سالم نباشه، میتونه توش تقلب صورت بگیره، میتونه یه عده بیان دستکاری بکنن، یه عده آدم های مرده میتونن بیان تو انتخابات شرکت کنن و این دامن زده و سال به سال هم داره بیشتر میشه.
بله.
از این جهت میشه گفتش که الان یه مشکل دارم. من یه آماری دیدم، اگه فرصت بشه بگم. 36% جمهوری خواهان گفتن درصدی که نامزد دموکرات ها در انتخابات پیروز بشن نتایج انتخابات نمی پذیرن. یعنی تقریبا نیمی از جمهوری خواهان معتقدن که انتخابات زمانی درست هست که نامزد خودشون برنده بشه. تو دموکرات ها یه مقدار از این عدد پایین تره، ولی دموکرات ها هم خیلی هاشون معتقدن که یا نامزد ما برنده میشه یا اصلا انتخابات درست نیست. یعنی در مورد سلامت انتخابات، در مورد صحت انتخابات، در مورد اینکه
هر دو طرف شک دارن،
بله شک دارن، این شک در روز به روز بیشتر میشه. خود سیاستمداران امریکایی، افرادی مثل دونالد ترامپ هم دارن دائم به این موضوع دامن میزنن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای ابوالفتح از این که با ما گفتگو کردید. استفاده کردیم از صحبت های ارزنده جناب.
خواهش می‌کنم. تشکر از شما.
درود بر شما. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارت. و باز هم بریم سراغ سامانه پیامکی 301035 و پاسخهای شما به سوال پیامکی امروز. دوست عزیزمون با شماره 917 62 24 گفتند هر دو گزینه یعنی آزادی قدس و وعده صادق پاسخ مورد نظرشونه. ۹۱۲-۹۶-۴۴ هم هر دو گزینه رو مورد نظر دارن. و بریم سراغ موضوع بعدی. دیدار رئیس جمهور کشورمون با مدیران رسانه‌های آمریکایی در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم. تا لحظات دیگر با آقای محمد قادری، کارشناس سیاسی و رسانه. آقای قادری سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قادری یک بخش کوتاهی رو به اتفاق بشنویم بعد وارد گفتگو بشیم اگر موافق باشید.
امروز در واقع سخنرانی رئیس جمهور کشورمون در مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد، اما رئیس جمهور کشورمون هفتمین سخنران نوبت بعد از ظهر هست. هر سخنران حدود 15 دقیقه سخنرانی خواهد کرد و اونطور که پیش بینی شده در هولوش ساعت حدود نیم ساعت، یعنی 12:30 فردا شب به وقت تهران، تا هولوش ساعت 2 بامداد در این بازی زمانی سخنرانی آقای پزشکیان انجام خواهد شد. خب من هم با آقای عراقچی صحبت کردم، هم در گفتگویی که با خود رئیس جمهور داشتیم از محور سخنرانیشون جویا شدم. ایشون میگفتن که عمده در واقع مطالبی که مطرح می‌کنه و محور اصلی این سخنرانی موضوعی است که سایه انداخته بر 79 مجمع عمومی سازمان ملل. این مجمع در حالی داره برگزار میشه که خب به هر حال مسائل منطقه ما، یعنی موضوع غزه، حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و اتفاقاتی که در واقع منطقه ما داره میفته، این نشست رو تحت تاثیر قرار داده و آقای پزشکان هم در گفتگوهای دو جانبش با سران برخی کشورها به این موضوع اشاره کردن. هم فردا محور اصلی سخنرانیشون همین خواهد بود و در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب و سازوکارهای غلطی که حاکم هست بر برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت و سازمان ملل انتقاد خواهد کرد و در واقع همه تمرکز این هست که توجه جهانیان رو به جنایاتی که در غزه و لبنان داره اتفاق میفته و این نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، توجه جهانیان رو به این سمت سوق بدن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
خب جناب آقای قادری، این بخش رو به اتفاق هم شنیدیم. صحبت های رئیس جمهوری کشورمون در نشست با مدیران رسانه های آمریکایی چگونه بوده و چه شاخص هایی در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت؟
ببینید، خب همونطور که در گزارش در واقع همکار شما هم بهش اشاره شد، این نشست عملا زیر سایه تحولات بین المللی به خصوص تحولات غزه، تحولات جنگ اوکراین و در واقع ایفاگری نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در معادلات قدرت در نظام بین الملل خلاصه می شد. به طوری که خب رسانه های مطرح امریکایی مثل CBS، مثل NBC نیوز، واشنگتن پست، اسوشیتد پرس، اسکای نیوز و امثال هم، اینها در سوالات خودشون عموما جهتگیری این رو داشتن که اولا نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایند تحولات منطقه غرب آسیا چه سمت و سوی خواهد داشت. محور دیگه که سوال زیاد شد در موردش بحث روابط با امریکا و اروپا و مشخصا بحث مذاکرات موسوم به 4+1 بود. بحث توان و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران و موضوعات مسائل داخلی ایران هم بخشی از سوالات بود و بحثایی که پیرامون نقش ایران در جنگ اوکراین از سوی رسانه‌های غربی مطرح میشه، اینها محورهای اصلی سوالات این رسانه‌ها بود که خب رئیس جمهور کشورمون سعی کرد در واقع با یک تبیین دقیق از راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی در ابعاد مختلفش این رو یادآور بشه به این رسانه‌ها که اولا جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جنگ طلبی نکرده، همواره به صورت شفاف و با صراحت خواستار صلح و امنیت هم در منطقه هم در نظام بین الملل بوده. نکته بعدی که ایشون با صراحت بهش اشاره کرد حمایت تمام قد جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت و در واقع آرمان قدس شریف بود، موضوعی که به هر حال الان میشه بگیم که جزء اصولی ترین و رابطی ترین موضوعاتی هست که در شبها و روزهای گذشته و پیش رو طبیعتاً به عنوان موضوع اصلی در نشست‌های متفاوت در مجمع عمومی سازمان ملل و در حاشیه اون بین مقامات سیاسی کشورها این موضوع مطرح میشه. بنابراین نگاه جمهوری اسلامی ایران برای این رسانه‌ها طبیعتاً با توجه به اینکه خب این دولت هم ابتدای کارش هست بسیار موضوعیت داشت. خب رئیس جمهور محترم با تبیین دقیق ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در این حوزه سعی کردن که این رو کاملا شفاف سازی بکنن. در مورد موضوع نقش ایران در مناقشه اوکراین هم خب با توجه به فضاسازی‌های دروغینی که معمولا رسانه‌های غربی انجام میدن در رابطه با نقش ایران در کمک به روسیه در بحث جنگ اوکراین، خب ایشون به صراحت اعلام کردن که سیاست جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدای وقوع این مناقشه بحث حل مسئله از طرق سیاسی و به دور از جنگ و درگیری بوده و هیچگاه هم ما جانبداری نکردیم از هیچ یک از طرفین جنگ. در مورد موضوعات دفاعی و امنیتی کشور هم خب ایشون در واقع با توجه به قدرت جمهوری اسلامی ایران و مشخصه ها و مؤلفه های اقتدار ایران در حوزه بازارندگی نظامی و میدانی خب نکاتی رو مطرح کردن. خب جالب توجه این بود که رسانه‌های غربی با یک نگاه و یک در واقع عینک کاملا جانبدارانه بعضن به این موضوع نگاه میکنن.
بله.
و موضوع دفاعی ایران رو به جای اینکه به عنوان یک ابزار بازدارنده برای جلوگیری از تحت شعاع قرار گرفتن امنیت ملی ایران در نظر بگیرن، اون رو همواره به عنوان یک ابزاری برای تهاجم در نظر میگیرن. چون خب رئیس جمهور کشورمون با تبیین دقیق این موضوع سعی کردن این نکته رو یادآور بشن که به هر حال مثل هر کشوری در نظام بین الملل که برای حفظ امنیت خودش، برای حفظ منافع ملی خودش و سلامت و صلح در واقع شهروندان خودش طبیعتاً باید از ابزارالات و ادوات نظامی و دفاعی به روز استفاده بکنه، خب جمهوری اسلامی ایران هم در این راستا سعی کرده که از تعاملات بین المللی جا نمونه و امروز به عنوان یک قدرت اثرگذار منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای و یک قدرت بازدارندگی بسیار بالا برخوردار هست.
بله آقای قادری، اساساً تقویت ظرفیت رسانه‌ای برای حضور رئیس جمهور در سازمان ملل چه آثار مثبتی در عرصه دیپلماسی میتونه داشته باشه؟
ببینید خب طبیعتاً فضایی که معمولاً در نشست‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد میشه و سناریو پردازی میشه توسط اتاق فکرهای رسانه‌های غربی،
بله،
اونها سعی میکنن که به هر شکل اون خروجی مد نظر خودشون رو از این تحولات و از سخنرانی ها و برنامه های حاشیه‌ای رؤسای جمهور کشورهای مختلف داشته باشن برای افکار عمومی. سعی میکنن به نوعی اون منویات غربی صهیونیستی رو به خصوص رسانه‌هایی که وابسته به این جریان هستن سعی میکنن اون رو تداعی بکنن و القا بکنن به ذهن افکار عمومی. منطقا فرصت مناسبی هست برای کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران که درست بتونه تبیین بکنه مواضع خودش رو.
بله.
و اون فضای ایران هراسانه‌ای که این رسانه‌ها در طول سال معمولا سعی میکنن ایجاد بکنن نزد افکار عمومی، اون رو بتونه بشکنه و با یک تبیین دقیق و صراحت و شفافیت بتونه موضوعات رو مطرح بکنه. خب از این فرصت طبیعتاً باید استفاده بشه.
بله.
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل معمولاً مهمترین نقطه عطف این نشست ها هست که طبیعتاً رسانه ها به اون به طور ویژه خواهند پرداخت. به نظر میرسه که در فضای رسانه ای باید بدور از حاشیه پردازی ها و بعضن مسائلی که خب حالا طی شب و روز گذشته هم دیدید که بعضن بعضی رسانه ها شیطنت کردن در مورد اظهارات رئیس جمهور، باید به دور از اینها در قامت رئیس جمهور اسلامی ایران به موضوع نگاه بشه از سوی همه رسانه ها و همه جریان ها و کمک بشه برای تبیین موازه جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی.
خیلی ممنون و متشکرم آقای قادری. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی، باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
متشکرم. ضمن اینکه تشکر می‌کنیم از همکار گزارشگرمون آقای امیر شایان‌مهر، خبرنگار اعزامی صدا و سیما به نیویورک، برای تهیه این گزارش که در ابتدای گفتگومون با جناب آقای قادری تقدیم حضورتون شد. در این فرصت باز هم بریم سراغ پاسخهای شما. 912-69-44 نظرشون هر دو مورد هست، آزادی قدس و وعده صادق. شنونده محترمی با شماره 938-2071 چهار شماره آخرشون، ایشون هم آزادی قدس و وعده صادق مورد نظرشون هست. و اما آخرین موضوعی که بهش در این برنامه میپردازیم، پیشنهاد رئیس جمهور برای آتش بس فوری در غزه هست که در مورد این موضوع با آقای احمد رضا درفشی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، گفتگو میکنم. آقای درفشی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای درفشی، در نشست میثاق آینده در سازمان ملل، آقای دکتر پزشکیان نقشه راهی رو مطرح کردن. چه مؤلفه هایی باید در اولویت قرار بگیره به نظر شما؟
حضور رئیس جمهور در نیویورک از دو منظر حائز اهمیته.
بله.
سفر رئیس جمهور کشورمون به نیویورک در درجه اول یه فرصتیه که در مجمع عمومی سازمان ملل مواضع جمهوری اسلامی را به شکلی درست تشریح بکنه.
بله.
در اونجا فرصت خوبی وجود داره که با کمترین هزینه ملاقاتهایی با عالی‌ترین مقامات کشورهای مختلف که به نیویورک میان انجام بشه و برای رسیدن به یک اجماع جهانی علیه سیاست‌های سلطه‌گرایانه و آپارتاید در فلسطین رایزنی بشه.
بله.
دوم، برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبیه برای خبرنگاران و تشکیل کنفرانس‌های مطبوعاتی که از این ظرفیت هم میتونه برای سوق‌دهی افکار عمومی جهانی به سمت فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان استفاده کنه. خب رئیس جمهور محترم در سخنرانی خود در میثاق آینده سازمان ملل مطالب مهم و راهبردی در مواجهه با رژیم صهیونیستی رو ایراد کردن. اون چیزی که جز اولویت‌ها در سخنرانی فردای رئیس جمهور محترم میتونه باشه، اولین موردش توقف نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالیه.
بله.
در جنگ اخیر غزه سیاست‌های اعمالی و اعلانی رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم بر نسل‌کشی فلسطینیان دلالت داره.
درست.
طبق اعلام سازمان ملل متحد به طور متوسط هر 10 دقیقه یک کودک در طول جنگ کشته شده.
بله.
و 2 کودک مجروح شدن.
بله.
پس یه اولویت میتونه این باشه که تشکیل پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نهادهای حقوقی بین‌المللی و اجماع جهانی کشورهای عضو علیه این رژیم. دوم، بحث آتش‌بس فوری در غزه و لبنانه. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های عراقی 1977 غیر نظامیان و کسانی که در نبرد مشارکت ندارند نباید تحت هیچ شرایطی مورد هدف و حمله قرار بگیرند. حمله اطلاعاتی عملیاتی رژیم در ماجرای پیجرها مخالف کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین المللیه که باید به صورت آنی مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
و سوم، محاکمه نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در اولویت افکار عمومی جهانی قرار بگیره که رئیس جمهور و تیم رسانه‌ای میتونن در این موضوع تمرکز ویژه‌ای داشته باشن.
بله، بسیار هم عالی، خواهش
میکنم،
خیلی متشکرم. آقای درفشی، حل مسائل غزه از یه طرف و از طرف دیگه نبرد در جنوب لبنان هم موضوعات متفاوتی هستند. نظام جهانی به نظر شما چطور باید جلوی جنگ فراگیر رو بگیره؟ چه اتفاقی باید بیفته که جلوی این جنگ گرفته بشه؟
بله، در این خصوص ما با دو گزاره محکم و متقن رو برو هستیم. نخست، نظم بحرانساز غربی حاکم بر محیط بین المللی.
بله.
و دوم، مرگ ساختاری و کارکردی سازمان های بین المللی.
بله.
در خصوص گزاره اول، ما با منظومه مواجه هستیم که غرب رو تبدیل به چارچوبی برای یک زیست سلطه گرایانه خود بر نظام بین الملل تبدیل کرده.
بله.
و رژیم صهیونیستی و صهیونیسم را به نقطه ثقل این ساختار نفرت انگیز مبدل ساخته. در چنین منظومه ای، رابردها، استراتژی ها، رفتارها، گفتارها و حتی جنایات مطلق ضد بشری به خودی خود اصالت و موضوعیتی نداشته و ارزش گذاری و تفسیر آنها بر اساس منافع دشمنان بشریت همین کشورها شکل میگیره. در جریان جنگ غزه و نبرد جنوب لبنان و حتی ماجرای پیجرها و هدف قرار دادن کودکان و زنان، قبحی ذاتی برای جریان سلطه ندارد، چون آمر و عامل آن دو رکن اصلی این منظومه شیطانی که بیان کردم خدمتتون. نقطه دوم و گزاره دوم، ناکارآمدی مطلق سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و دادگاه الهی در قبال جنگ غزه است. متاسفانه در نظم غربی صهیونیستی حاکم بر روابط بین‌الملل، هیچ نهاد و سازمانی قدرت تسلط بر این بازی اضلاع جریان سلطه رو نداره.
بله.
یا در اکثر موارد این نهادها خود خروجی و جزی از این منظومه محسوب میشن. بنابراین باید نسبت ساختار و کارگزار رو در این خصوص به درستی ما احساس و معاصره بکنیم.
بله.
در چنین شرایطی صرفاً به نظر بنده حقیق یک راه پیش روی بشریت بیشتر وجود ندارد و آن گذار جنبی از نظم ادعایی غربی صهیونیستی در جهان و بازسازی نهادهای بین‌المللی با کارکردی واقعی و در بطن یک ساختار کلان عدالت محور و ضد سلطه خواهد بود.
بله.
که رئیس جمهور محترم با به چالش کشیدن این وضعیت میتونه نسبت به توجیه افکار عمومی در سطح جهان نقش به سزایی ایفا بکنه.
بله. بسیار عالی، متشکرم آقای درفشی از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم براتون.
متشکرم.
شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، در مورد برنامه رویداد نظرتون رو بفرمایید و ضمن اینکه میتونید به تارنمای رادیو گفتگو هم مراجعه کنید. صفحه برنامه رویداد رو باز کنید و برنامه رویداد رو باز شنوایی کنید و استفاده کنید. خیلی متشکریم از اینکه رویداد امروز رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. از همراهیتون تشکر میکنم و با شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در ادامه برنامه یه سرباز 46 ساله تقدیم شما خواهد شد.
سال 1379، 41 سال از زندگی احمد کاظمی گذشته و حالا مسیر پرتلاطم زندگیش او را به نیروی هوایی سپاه کشانده، درست همان جایی که بسیاری فکر نمی کردن از عهده‌اش بر بیاید. حضور احمد اما مسیر پیشرفت نیروی هوایی را هموار کرد. اما روزهای سخت برای فرماندهی مثل احمد تمامی ندارد.
منافقین در طی سالهای 77، 78 و 1379 با استراتژی تشدید تضاد میان ایران و عراق و راهبرد راهگشایی در مرزها و با عبارات بزرگی مانند براندازی نظام و سرنگونی، عملیات‌های متعدد ترور و خمپاره‌زنی و انفجارات رو در داخل کشور دنبال می‌کرد.
تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران هم درست در دوره فرماندهی شهید احمد کاظمی